بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. خب، بحث ما در ادامه قاعده کل کافر نجس بود. به اینجا رسید بحثمون که آیا کسی که منکر احکام ضروریه اسلام باشه، این کافر هست و نجس هست یا نه؟ بس این در این بود، یعنی انکار ضروریات دینی موجب می شود که شخص کافر بشه یا اینکه نه، اگر مستلزم انکار نبوت و رسالت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بشه، از اون جهت موجب کفر و نجاست میشه، و الا به نفسه به عنوان یک دلیل مستقل موجب کفر و نجاست نمیشه. برخی ادعا کردن که به اصطلاح انکار ضروری به نفسه و فی نفسه موجب کفره، ولو اینکه کشف از انکار نبوت هم نشود. ادله اینها آوردن، یکی از ادلهشون رو در جلسه قبل صحیحه کنانی بود مطرح کردیم و مورد اشکال بود. دلیل دومشون صحیحه عبدالله ابن سنانه که در اصول کافی جلد 2 صفحه 285 باب الکبایر حدیث 23 و مرحوم شیخ الراملی هم در وسائل الشیعه جلد 1 صفحه 22 ابواب مقدمات عبادات باب 2 حدیث 10 روایت سندن بسیار خوبه. روایت از امام صادق علیه السلام هست که فرمود من ارتکب کبیرتا من الکبائر فزعم انها حلال اخرجه ذلك من الاسلام و عذب اشد العذاب و این کان معترفن انه ذنب و ما تغلیها اخرجه من الایمان و لم یخرجه من الاسلام و کان عذابه احون من عذاب الاول. این روایت هست که می فرماید کسی اگر کبیره ای از کبائر را مرتکب بشه، مثلا شرب خمر بکنه یا مثلا نماز را ترک بکنه، منتها تنها مسئله ارتکاب کبیره منحصرا انجام نمیده، بلکه بالاتر از این فزعم انه حلالون، گمان بکنه که اصلا حلاله و چرا شرب خمر حرام باشه. اینطوری میگه شرب خمر میکنه که هیچ، زعم انه حلالون، میگه به نظر من حلاله. این اخرجه ذالک عن من الاسلام، این ارتکاب و چنین گمان او را از اسلام خارج میکنه، یعنی کافر میشه، نجس میشه. و غضب اشد العذاب، اشد العذاب در روز قیامت دامنگیرش خواهد شد. خب این همین کافر دیگه، کافرم اشد العذاب داره، کافرم خارج از اسلامه. ولی و این کان معترفا انه ذنب و ما علیها، ولی اگر نه اعتراف بکنه که این گناهه، من که دارم مرتکب میشم گناهه، نباید مرتکب بشم، ولی خب مرتکب میشم، و ما علیها و روی همین بمیره، یعنی در این حال که مرتکب میشه ولی پذیرفته که این گناهه، جمان حلیت نداره، این چنین شخص از ایمان خارجه ولی از اسلام خارج نیست، مسلمانه. اخرجه من الایمان ولم یخرجه من الاسلام و کان عذابه احون من عذاب الاول. استدلال به این روایت شریف، به این صحیحه، به اصطلاح که استدلال کردن که این کار ضرورت دینی به نفسه موجب کفره، بدون اینکه موجب تکذیب نبوت هم باشه، به این جمله روایت که فزعم انه حلالون، فزعم انه حلالون، این جمله بنابراین گمان حلیت شرب خمر مثلا که یکی از گناهان کبیره است و از ضروریات دینه، که چون بالاخره هر کسی مسلمان باشه در جامعه اسلامی نشو و نما کرده باشه میفهمی که اسلام شرب خمره رو از بدیهی است که حرام کرده، حرمتش از ضروریات، و این انکار کردن و این گمان سبب خروج از اسلام شخص میشه، ولو اینکه انکار نبوت و رسالت هم نکنه. این دلیل و استدلالی است بر اینکه انکار ضروریات دینی به نفسه موجب للکفر و نجاسه، این چنینه. آیا این استدلال پذیرفتنی است یا نه؟ اشکال شده به این استدلال که حرمت کبائر برای نوع مسلمان ها معلومه و هیچ مسلمانی جاهل نیست به این حرمت گناهان کبیره، مگر کسی که تازه اسلام آورده باشه یا کسی نه مدت مدید اسلام آورده اما در بلاد غیر اسلامی زندگی میکنه و با مسلمان ها معاشرت نداره، و الا اگر کسی به اصطلاح در جامعه اسلامی بزرگ شده باشه گمان بکنه که مثلا شرب خمر حلاله، این عملا ملازم با تکذیب نبوت رسول خداست و ظاهر روایت هم همه نمیرسونه. مگه میشه کسی مسلمان باشه، در جامعه اسلامی هم بزرگ شده باشه، از دوران طفولیت، دوران بلوغش و جوانی و نوجوانیش در جامعه اسلامی بزرگ شده باشه، اون وقت مثلا میگه که شرب خمر را مرتکب بشه که هیز بگه به نظر من این حلاله، این معلوم میشه که اصلا به نبوت رسول خدا ایمان نداره، ولذا از این جهت این کافره، از این جهت این کافر، این ملازم با تکذیب نبوت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، ظاهر روایت این میرسونه. پس دلالت نمی کنه روایت بر این که انکار یک ضرورت دینی به نفسه سبب مستقل کفر و سبب مستقل کافر شدن و نجس شدن هست، که مدعای شما اینه. نه، این روایت این رو نمی رسونه، برای اینکه اگر کسی واقعا از اول مسلمان بوده، در جامعه اسلامی بزرگ شده و در جامعه اسلامی بزرگ شده باشه، مثلا شرب خمر یا هر گناه کبیره دیگری از ضروریات دینی رو بگه من به نظر من خلاف را به اصطلاح معتقد باشه، گمان بکنه، این معلوم میشه که به اصل نبوت پایبند نیست و معتقد نیست، از اون جهت این کافر و نجس میشه. ولذا این روایات دیگری هم استدلال کردن که ولی خب این یکی دوتا روایتی که مطرح کردیم هم سندن صحیح بود و هم دلالتشون روشن بود، ولی نمیتونست به اصطلاح به نفسه موجب کفر شدن انکار ضروریات دینی رو ثابت کنه، بلکه از این جهت که ملازمه داره با انکار به اصطلاح نبوت و رسالت موجب کفر میشه. اما ادعای اجماع که شده، که بعضی ها ادعای اجماع کردن که انکار ضرورات دینی مستقلن سبب کافر شدن انسان میشه، این صغرا هم این ادعای اجماع هم از نظر صغرا محل اشکال و خدشه است، هم از نظر کبرا. چون از نظر صغرا برای اینکه خیلی ها با این نظر مخالف هستند، از بزرگان از فقها مخالف هستند، چه اجماعی دیگه اجماع درست نمیشه. و اما از نظر کبرا معلوم این اجماع از اون اجماعی مصطلحی که کاشف از قول معصوم باشه نیست، برای اینکه اینجا روایاتی داریم و معلومی که این مطمئن به اصطلاح همین روایات اینها به اصطلاح تمسک کردن و اجماعشون یک اجماع تعبدی که کاشف از قول معصوم باشه نیست. خب بنابراین این کار احکام ضروریه را ما دلیل مستقل بر کافر شدن نمیدونیم، بلکه لازمه اون که انکار نبوت و رسالت هست موجب کفر میشه. بنابراین اگر شخصی ضروریات دین را به خاطر یک شبهه علمی که براش حاصل شده انکار بکنه، بدون اینکه نبوت نبی را تکذیب بکنه، بلکه با کمال اعتقاد و ایمان و باور به نبوت و رسالت ایمان داشته باشه، تصدیق بکنه، اینجا نمیتونیم او را ما کافر بدونیم، ولو اینکه حکم ضروری از ضروریات دینی رو داره انکار میکنه. مثلا بعضی از محققین فلاسفه در معاد جسمانی شک دارن، بلکه انکار میکنن، میگن که ما بالاخره در فلسفه گفتیم ثابت شده که جسم از ماده و صورت ترکیب یافته و جسمیت جسم هم با صورتشه نه با مادهشه، بدون این که معاد همون صورت جسمیه بدون ماده است و جسمیت جسم به صورتش هست نه به مادهش، چون اینا میگن که شیئیت و شی به صورته لا به مادته در فلسفه. پس بنابراین معاد در یوم الحشر همون عین بدن موجود در دنیا هست، منتها عینیت به صوره لا به ماده. خب چنین اعتقادی داره، در حالی که این مخالف ضرورتی است که ثابت شده در دین اسلام، به ضروره ثابت شده که معاد در روز قیامت عین بدن دنیوی است، صورتن و مادتن، نه فقط صورت. ولی زا این چنین اعتقادات اگر کسی شبهه علمیه براش حاصل بشه، این موجب کفر نمیشه، با توجه به این شخص اعتقاد به مبدع داره، اعتقاد به معاد داره، اعتقاد به نبوت و رسالت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داره، که ولی من ارادت دارم به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. و ما ینتقو عن الهوا این هو الا وحی یوها، یا مثلا قرآن می فرماید که بالاخره ما شما را عبث خلق نکردیم، هرگز تمام اعمال شما، رفتار شما محاسبه میشه و بدکاران و گناهکاران کیفر میشن، اما با چی؟ با اون صورت و بدن دنیوی که به صوره هست، ماده هیچ ضرورتی نداره، چون شیئیت و شیء به صورته هست لا به مادته، و لذا معاد با همین وجود پیدا میکنه، این بدن موجود در این دنیا مون تا عینیت به صوره هست لا به ماده. در حالی که خب تقریبا از ضروریات دین این است که عین این بدن صورتن و مادتن محشور میشه. خب پس بنابراین این چنین شبهه علمیه که حاصل شده، ولی با توجه به اون اعتقاد و باوری که به اصل مبدا، اصل معاد، اصل رسالت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، این موجب کفر نمیشه. بنابر اون قولی که صرف این کار ضرورت دینی موجب کفر نیست، مادامی که مستلزم تکذیب این کار نبوت نبی صلی الله علیه و آله و سلم نباشه. خب اینجا یک شبهه و اشکال مطرحه که خب اگر کسی بگه که خوارج مثل خوارج نهروان یا نواسب ناسبی ها که اینها شدیداً بر امیر المومنین علیه السلام و اولاد معصومین آن حضرت صلوات الله علیه مجمعین بغض دارن، یا به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و سب می کنن، لعن می کنن و اینها حتی می کشن اهل بیت پیغمبر را، اما در این حال تکذیب نبی نمی کنند، و باورشون هم این است که بله باید علی ابن ابی طالب توبه می کرد، توبه نکرد پس واجب القتل و خدا لعنتشون بکنه، که به اصطلاح یکی از عواملشون ابن ملزم مرادی بود که با این اعتقاد وارد. خب شما پس چرا اینها را نجس میدونید و فتوای به نجاستشون میدید؟ اینا که باور دارن نبوت نبی را، چرا پس این را شما کافر و نجس میدونید؟ مگه شما نگفتید این کار ضروریات دینی به نفسه موجب کفر و نجاست نیست اگر مستلزم نبوت نباشه؟ اگر مستلزم این کار نبوت شد موجب کفره و نجاسته. خب پس اینا که قتل و سب و لعن اهل بیت پیغمبر و حتی قتلشون رو تجویز میکنند و اینا، اما میگن ما معتقد به پیغمبر اسلام هستیم، به خود پیغمبر صلوات میفرستند و اینا، پس چرا شما اینا را کافر میدونید؟ جواب این هست که حکم به نجاست و کفر اینها از جهت این کار ضرورت دینی نیست، بلکه یک ادله خاصی داره که دلیلشو بعد خواهیم گفت، و ممکنه از این جهت باشه که چون اینها جهل به لزوم مودت اهل بیت پیغمبر دارن مودت اهل بیت که عند الله و عند رسول اینها بزرگوارند، واجب الاحترامند، و بغض اینها به نوعی بغض رسول خدا هم هست، و این انتکسیر نم هست، این جهل و نادانیشون. و الا اگر اینا خوب فحص رو بررسی می کردند، راه انحرافی پیشوایان خودشون رو کنار می گذاشتن، عصبیت را کنار می گذاشتن، درست بررسی می کردن، خدا اینها را در مسیر هدایت قرار می داد. خداوند فرمود والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. ولذا اینا با این جهالتشون و نرفتن فحص و بررسی نکردن گرفتار یک این چنین مشکل شدن، و جاهل مقصر معذور نیست. از این جهت ممکنه که موجب کفر و شرک اینها باشه و موجب نجاست اینها باشه. چنانچه جاهل مقصر در احکام فرعیه الزامیه هم معذور نیست، اگر مخالفت بکنه جهلن معذور نیست و عقاب خواهد شد. در امور اعتقادیه مگر کسی اون چه که لازم الاعتقاد معتقد نشود، مثل این اعتقاد اینها، معذور نخواهد بود و نجس بودنش و معصب بودنش علتش اینه. خلاصه کلام این هست که از ادله ظاهر نمی شود که انکار ضروری موجب کفر انسان بشه به نفسه و مستقلن. بله، انکار ضروری موجب کفر میشه در صورتی که موجب تکذیب نبی و نبوت و رسالت بشه، و الا سبب مستقل کفر نیست و حق با کسانی است که همین مبنا را تأیید می‌کنند، یعنی انکار ضرورت دینی اگر ملازمه با انکار نبوت و رسالت باشد، بله این موجب کفر و نجاست میشه، و الا خودش سبب مستقل نیست. روایات و اجماعی که ادعا شد، گفتیم که نمیتونست این مدعا را ثابت کنه. مطلب دیگری که باز اینجا مورد بحث قرار باید داد این است که خوارج و نواسب چطوری وضعیتشون. خب خوارج کسانی هستن که گفتیم اینا قتل امیرالمومنین علی علیه السلام رو حلال میدونستن و میدونند. نواسب اونهایی است که بغض شدید دارن بر علی علیه السلام و اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. اهل بیتی که خداوند امر به مودتشون کرده، اینا بغض دارن. خب خوارج و نواسب تقریبا میشه گفت مسئله اتفاقی و اجماعی است که اینا محکوم به نجاستند، و غیر از اتفاق و اجماع روایات کثیره از اهل بیت عصمت وارد شده که دلالت بر نجاست اینها میکنه. از جمله از این روایاتی که به اصطلاح روایت شده در روایت موثقه است که از امام علیه السلام می فرماید که ان الله لم یخلق خلقا انجس من الکلب. خداوند یه مخلوقی نجس‌تر از کلب خلق نکرده. و ان الناسب لنا اهل البیت انجس منه. اگر کسی بغض اهل بیت پیغمبر را داشته باشه، از کلبم نجس‌تره. خب اگر روایاتی که دلالت بر نجاست ناسبی ها رو ثابت میکنه، مثل این روایت که در علل الشرایع صفحه 292 و در وسائل الشیعه جلد 1 صفحه 159 ابواب ماء مضاف و مستعمل باب 11 حدیث پنجم. خب روایات متعددی هست. خب پس وقتی که روایاتی دلالت بکنه بر نجاست ناصبی ها که بغض اهل بیت رو دارن، به طریق اولا دلالت بر نجاست خوارج هم میکنه، چون خوارج از نواسب شدیدتر نسبت به علی علیه السلام و اولاد معصومان حضرت به اصطلاح کینه و بغض دارن. خب این هم در رابطه با خوارج و نواسب که اتفاق نظر بر نجاست اونها هست و همچنین روایاتی هم زیاد داری. سومین بحث در رابطه با غلات هست که انشاءالله باشه برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.